أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأنا يا سيدي عائز بفضلك، هارب منك إليك، متنجد ما وعدت من السفه عمن أحسن بك ظنا. دیگه ماه رمضان تمام شد و ما هنوز در خمه یک کوچه خلاصه مطلب بنا داشتیم این فقره هارب منک الیک رو برای رفقا دربارش صحبت کنیم که به تأخیر افتاد. یه نظر میرسه که انشالله اگر عمری باقی باشد و بدایی حاصل نشود و مشیت خدا تعلق بگیرد، برای سال دیگر. همینطور راجع به مسئله آخر که خب اون هم به نظر میرسه که نیمه تمام بمانه، حالا تا هر جایی که امشب و فردا شب اگر توفیق پیدا کردیم راجع به این صحبت میکنیم و تا ببینیم که تقدیر چه چیزی رقم میزنه. یک مطلبی رو یک از دوستان تذکر دادن که راجع به اون شخصی که پیش مرحوم قاضی بنده عرض کردم که رفته بود و گفته بود که ما این مطالبی که شما میگید این درسته یا نه، حق نیست. چطوره؟ یه شخصی، منظور شخصی است که به نحو دیگری این مسئله رو مطرح کرده، یکی از افرادی است که خودش هم اهل ارادت و افرادی در دور و برش اینها بودن و ظاهرا در همون جلسه اول که پیش ایشون رفته بوده پیش مرحوم قاضی این سوال رو مطرح کرده، ولی منظور بنده ایشون نیست. اون شخصی که منظور بنده است اصلا معمم نبوده و چند سال هم پیش مرحوم قاضی بوده و بعد این سوال رو میکنه. بذار ممکن قضیه راجع به دو نفر اتفاق افتاده باشه و بله، همونطوری که یک از دوستان میفرمایند، اگر منظور اون شخص معمم هست که خیلی هم میشناسن، البته از دنیا رفته ایشون، ولی خب ارتباط داشته با مرحوم قاضی، بعدم با مرحوم آقای حداد ارتباط داشته با مرحوم والد، ولی دیگه این اواخر عمر ارتباطشون قطع بود و مرحوم آقا هرچه خلاصه با ایشون ور رفتن که بلکه اون ارادت مرحوم حداد را بپذیرن ایشون نپذیرفتن، لذا مرحوم آقا هم ارتباطشون با ایشون قطع کرد. و قطع یعنی نه به عنوان این که حالا قطع اون ارتباط مستمر نبود، خب گاه گاهی چرا میدونم سلام علیکی چی خب بوده، به طور کلی ایشون ارتباطشون با کسی قطع به اون کیفیت نکردن و خیلی عجیب بود حال ایشون، خیلی عجیب بود. همیشه ایشون میخواستن از اون سفره‌ای که بر سرش نشستن همه بیان استفاده کنن. ما ها اینجور نیستیم. اگر هم یک نوری پیدا میکنیم میخواییم اون نور را به خود اختصاص بدهیم. اگر یک راهنمایی پیدا میکنیم میخواییم ما فقط منحصر در اون هدایت و اهتدا باشی. خب این هدایت و این نور از کجا آمده؟ اگر از جای دیگه آمده، خب پس چرا تو داری بخل میکنی؟ یه وقت در زمان سابق، خدا رحمت کنه، همون زمان حکومت سابق، حکومت شاه، ما در قم که طلبه بودیم شنیدیم که مرحوم علامه طباطبایی روزهای پنجشنبه و جمعه جلسات خصوصی دارن، میان آقایون، میان خیلی از این آقایان، افرادی که حتی فوت هم کردن، شرکت میکردند و سوالات میپرسیدند و خویشون پاسخ میدادند. اینا مرحوم پدر ما خیلی توصیه میکردن که ما حتما در جلساتشون شرکت کنیم و ایشون دیگه در اون موقع درس نمیدادن، ناراحتی داشتن، بیماری داشتن و درسشون دیگه تعطیل بود. فقط همین یه جلساتی بود، گاهی اوقات شبهای پنجشنبه و جمعه بود، گاهی اوقات خود پنجشنبه و جمعه صبح بود و افراد می اومدن. یه شبی که از آشنایان آمده بود حجره، من ازش سوال کردم که آه شنیدم که علامه صبحا جلسه داره، مجلس داره، میان افراد صحبت میکنن و سوالات. حالا خودش هم میرفت و نه چطور نشنیدم. گفتم طرفی که تو مجلس میره تو رو دیده. حالا در میاد به من میگه نه چه چی چند تا بود؟ پنج تا بود، دو تا بود، ماست بود، پنیر بود، کشک بود، چجو. خب بابا حالا تو برو استفاده تو بکن، چی کار داری حالا یکی دیگه میاد نمیاد؟ ما هم که غریبه که نیستیم بابا، ساواکی نبودیم ما که حالا اونجا ببینیم کی و چیه و خلاصه برنامه چیه و قضایی ها چیه. برای خودمون یه گوشه میشینیم و اصلا هم سوال نمی کن. خوبه، خیالتون راحت. فقط میمدیم میشستیم گوش میدادیم، سوال نمیکردیم. سوالاتی که ما میکردیم علامه جواب نمیداد، خیال ما راحت بود. ما چند تا ازش سوال کردیم شو گفت نمیدانم. خب وقتی نمیدانم، حالا یا میدونسته و مصلحتی میگفته نمیدانم، خب یا نمیدانسته بنده خدا، بالاخره امام که نیستیم ما، اونی که همه چی میدونه امامه، ما که امام نیستیم، چه اشکال داره ندونیم یه چیزی رو، مهم نیست. گفتیم خب سوالاتی که ما داریم که ایشون میگه نمیدانم، سوالاتی هم که چیز نیست، ما خودمون چیزش رو پیدا میکنیم. خب دیگه گفتن نداری چه به وقت مجلس رو بگیریم و این حال دا میشستیم گوش میدادیم و استفاده میکردیم، واقعا از بیاناتیشون خدا رحمت کنه استفاده میکردیم، از همون حضور ایشون استفاده میکردیم، از همون شمایل ایشون، سیمای ایشون، طرز صحبت ایشون، طرز برخورد ایشون خیلی مهم بود، خیلی برای ما درس بود. واقعا بنده خیلی مطالب از کیفیت رفتار مرحوم علامه صرف نظر از مطالبی که مطرح میشد خیلی استفاده میکرد. درست. حالا بعضیا این طور هستن، یعنی وقتی که یک فیضی میاد، وقتی که یک نوری میاد، این میخوان فقط منحصره به خودشون کنن. مرحوم پدر ما اینطور نبود، میخواست این به همه برسه، به همه برسه، همه بیان سر این سفره. اصلا ایشون در یک وضعیت خاصی بود، شاید تصورش و رسیدن به این قضیه مشکل باشه. ما الان خیلی بخوام هنر داشته باشیم، این است که یه احساس تکلیفی برای خودمون درست میکنیم، احساس تکلیف کشکی، هرچی میگیم احساس تکلیف، احساس تکلیف. آقا برای چی این کاری کرد؟ احساس تکلیف کردم. آقا برای چی اون کاری کردی؟ خب بالاخره احساس تکلیف. بیچاره از دیواری کوتاه‌تر از این. خب احساس تکلیف میکنیم و میایم یه مطلبی را میگی. خیلی هنر داشته باشیم خیانت نکنیم در رساندن مطلب به افراد، خیانت نکنیم، قاطی نکنیم، از خودمون اضافه نکنیم، اون منظور خودمون رو این لا نچپونیم. ما که بلدیم دیگه تو صحبت ها اینا هممون اون منظور و اون هدیه جوری مطلب رو بپیچونیم که به اون مقصودی که در نظر هست قضیه برسه. گرچه بین مشرق و مغرب با هم دیگه اختلاف داشته باشه، باشه، مسئله نیست، مهم این که منظور حاصل بشه به هر کیفیتی، چه اشکال داره. ها اینطور قضیه. خیلی هنر بکنیم این است که در حریم شریعت خیانت نکنیم، در حریم امامت خیانت. اون را که امام فرموده بدون کم و زیاد، بدون گزینش، بدون کاستی و اضافه کردن، همونو بیاییم به مردم بگیم بابا امام اینو گفته، خودتو میدونی عمل بکنیم. نکنی صد سال نکن. یعنی اگر بگیم مردم نمیپذیرن، نپذیرن. من که بنده نکیر و منکر مردمم که حالا بخوایم یه چیزی رو بگم مردم بپذیرن. خب یکی نمیخواد بپذیره. اگر یکی امام زمان هم بیاد بغل گوشش بشینه بهش بگه این کار رو بکن نکرد، وقت تکلیف چیه؟ خب نکرد که نکرد دیگه. خب حالا فعلا کاریش ندارن، وقتی که رفت و قبر اون موقع میگن تشریف بیار خدمت، کارت داریم، حالا کارت داریم. تا حالا میتونستی تو دنیا بهت مهلت داده بودیم هر کاری دلت میخواست میکنی. تو همین دنیا هم حساب آدم میرسن، اینطور هم نیست قضیه، نه اینکه به قبر و اینا، نه تو همین دنیا هم اینجا همین مسئله هست. خب از این به بعد که دیگه تمام شد، اختیار تمام میشه و اراده تمام میشه و حالا بایستی که حساب اون کارهایی که شده باید به یکی یکی پس بدی دیگه. الیوم حسابون ولا عمل و غدن عملون ولا حساب، الیوم عملون ولا حساب و غدن حساب. امروز روز تلاش و فردا روز نتیجه و بازخواست در قبال این تلاش، در قبال این کاری که در این دنیا، عمری که در این دنیا خدا داده، در قبال این که داده. با مرحوم آقا در بیمارستان بودیم، بیمارستان چشم. ایشون بیمارستان جاهای متعدد، بخشای متعددی رفتن و الحمدلله کلکسیون ایشون تقریبا میشه بگیم تکمیل بوده. یک دو هفته ای ما تهران همین بیمارستان لبافی نژاد چشمشون عمل کرده بودن، اونجا بودیم. یه روز به من فرمودن، بعد اینکه یه هفته گذشته بود افشون، فلان یه قضایایی برای انسان روشن میشه که انسان خوابش رو هم حتی نمیدید. حالا این قضیه چیه؟ این قضیه مال سالهای آخر حیاتشونه دیگه، وقتی که ایشون، بله دیگه اون چند سال آخر دیگه، حالا من دقیقا یادم نیست ولی 5-6 سال آخر حیات ایشون دیگه، ایشون در اون موقع دیگه مطلبی دیگه باقی نمونده بود، مسئلهی باقی نمونده بود، چیزی نبود، مبهمی دیگه نبود، مطلب مبهمی دیگه نبود. بله. و فرمودن که خیلی کار دنیا حساب داره، خیلی حساب داره، خیلی باید دقت کرد، خیلی باید بهش رسید، نباید چشم رو هم گذاشت، نباید بی توجه به اونها گذشت. بعد گفتن دیشب من یه خوابی دیدم، خواب دیدم که من با یه نفر، حالا یک نفر اسم این، هر دو با هم آمدیم و در یک بیابانی هستیم، ما باید هر دو از این تونلی برای ما در نظر گرفتن، از این تونل بعد رد شی، هر دو بعد رد شی. دو تا تونل هست، دو تا، یکی برای منه که به اندازه سرم هست و مسافتش هم مسافت 20 متره، 20 متر مثل لوله های بزرگ، دیدید لوله های خیلی بزرگ که مثلا از این کنارش بعد رد شما و 20 میدم اون طرف دیگه چیز دیگه، اون آخرت و قیامت. این دنیا، اینجا دنیاست. میگن آفتابی بود عجیب سوزان، بیابانی بود برهود، گرد و غبار از هر طرف آتش غالب بود و ما میباید رد شی. اونی که برای من در نظر گرفته بودند به اندازه قامتم بود، همتون من صاف میخواستم برم، تا اومدم برم دیدم همون آقایی که با من هست شخص دیگری اونجاست، اون شخص اونجا بوده و میخواسته بره، من رسیدم دیدم یک لولهی برای اون در نظر که اینقدر حالا این چطور این لوله اینقدری میخواد رد شه؟ اونی که مال من اندازه سرمه، یعنی تا فرض بکنید که مثلا قطر فرض کنید که 2 متر هست، بعد هم چیزه 10-12-20 متر بیشتر نیست، 10-20 متری ازش رد میشم و میرم. اینی که مال این آقاست اینقدره، بعد 200 کیلومتر، یا الله، این شو گفتن حدود 200 کیلومتر، 100 کیلومتر، 200 کیلومتره، این که این نبود که مال این چیز. حالا این چطوری از این رد شه؟ بایدم رد شه، یعنی هیچ راه این طرف و اون طرفی نیست، باید رد شه. بعد من میدیدم این آقا سرشو میکنه توی این لوله که فقط سرش به زور میره، حالا این شونش گیر میکنه، شونش چیکار کنه، هی فشار میده شونا نمیذاره، این شونه ها نمیگذاره. ببینین اوضاع چیه، ببینین اوضاع چیه، مسئله اینه ها، حواسمون باید جمع باشه، چشممونو گفتم تو برف نکنیم، کلمونو بگیم کسی ما رو نمیبینه، خوب ما رو میبینن، یه دو تا خدا مأمور گذاشته، یکی اینجا یکی اینجا. اگه این خوابش ببره این بیدارش میکنه، وایسا 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 چی داره خوابت میبره؟ اگه این خوابش ببره این بیدارش، اینا که خوابیدنی ندارن بندگان خدا، اینا بل هم عباد مکربون لا یسبقونه بالقول و هم امرهی عملون، بل هم عباد مکرمون. بعد این میامد بیرون، از توان افتاده بود، از تاب و توان افتاده بود، همینطور عرق از سر و روش میریخت، دوباره سرشو میکرد تو، هی فشار میداد، خب نمیذاره این شونه، اینقدر هیچ شونه چیکار میکنه، نمیتونه بره که، دوباره تقلا میکرد، بیچاره ای نداره، باید بره. خلاصه من اومدم به حالش رقت کردم، ولی دیدم کاری از دست من بر نمیاد. رو کرد به من، گفت آسمم دوسین حال منو داری میبینی؟ گفتم بله میبینم. گفت چه کنم؟ گفتم من که به شما گفتم باری را که نمیتوانی برداری بر ندار. چرا گوش ندادی؟ خدا حافظ شما. بعد گفت میری؟ گفتم من باید برم. گفتم باید برم، من که نمیتونم اینجا بایستم. و حرکت کردم و آمدم و یه 10-20 متر اون تونل ما 10-20 متر اونم 2 متر بود، تازه بالاتر قدشون نشون 2 متر نبود، یه چند سانتی هم برای بالا و پریدن یا تون رفتن مثل که خدا چیز گذاشته بود بالانس کرده. یکی که بخواد یه خود این برابرم بشه بتونه همچین. این دنیای ما سا این هی احساس تکلیف احساس تکلیف، اونجا برات لوله میذارن آقا جون، لوله واسط میذارن که نمیتونی رد شی. بله آدم باید مواظب باشه، حواسش باید جمع باشه، حواسش باید جمع باشه. بعد ایشون میفرمودن که بعد از اینکه این خوابو برای من تعریف کردن، گفتن امروز صبح ظاهرا دومی خواب نبود، همین حالت انکشافی بود، امروز صبح یک احساس کردم که من یه گیری دارم. خیال میکنم خود ایشون هم این مطلب دومو گفته باشن، نمیدونم، بعضی هم شنیدم احساس اینو اونجا ایشون به من فرمودن. احساس کردم من باید، حالا این چی؟ ما وقتی که میشنویم از پیغمبر رسول خدا ائمه مطالبی میشنویم در اواخر عمر در هنگام امامت، گاهی اوقات تعجب میکنیم امام خب مثلا چطور اینجا باید حساب پس بده؟ امام امامه ولی حسابم باید پس بده، به همون میزان امامت خودش، به همون میزان خدا ازش میخواد. قطعا اون مقداری که خدا از اون میخواد از ما نمیخواد، ما کجا اون کجا، اون که اصلا ربطی به هم دیگه نداریم، چه ربطی داریم؟ سعه ما کجا، درک ما کجا، فهم ما کجا، شعور ما کجا، معرفت ما کجا؟ خدا به ما میخنده میگه برو بابا بیا برو، چیزهایی که اونا رو نگه میدارن به ما میگن برو بابا برو زود رد شو برو کاری نداریم، اما اونا رو نگه میدارن، امام رو نگه میدارن، پیغمبر رو نگه میدارن. فلان گفتن که من یک قضیه ای داشتم، فلانی رو میشناسی؟ یه معماری بود خدا رحمتش کنه که اون منزلی که در تهران بود اون ساخته بود، یادمه من اون موقع بچه بودم 5 سالم بود، درست یادمه 5 سالم بود که مرحوم آقا منو با خودشون می بردن وقتی که اون ساختمان بنا و عمله ها می ساختن، منو با خودشون می بردن اونجا تماشا کنم و خلاصه تو خونه شیطونی نکنم، سرمون گرم میشه. بعد ما هم یکی یکی آجر میدادن دستمون، میرفتیم به اون بنای آجر میدادیم، مثلا آجر میدادیم بهشون. قشنگ یادمه خیلی از اوقات میدم ایشون با اون بن معماری که دست سر نقشه و کیفیت با هم حرفشونه، ما که چیز نمیفهمیدیم، اینا بعدم دارن حرف میزنن، اون یه چیزی میگه ایشون یه چیزی میگه، چک و چونه میزنن، خلاصه با هم دیگه فلان. خب ایشون هم خود مرحوم آقا هم یه آدم فنی بودن، ایشون هم فنی بودن و مهندس فنی بودن و خب وقتی حرف می زدن اونم دیگه تو نبود که خلاصه حرفش غلبه کنه، بعدی اوقات هم جلوی بنا و چیزی فلان. یه دفعه یه چیزی داشت می ساخت، اون راپلهی که برای پشتبان بود از ایوان از توی اون حال به سمت پشتبان مرحوم آقا میگفتن که شما باید راپله رو از اینجا قرار بدی، میگن نه من نیم متر جلوتر قرار میدم. ایشون هیچی بهش نگفت، بکنه بینش. خب اینا همه اندازه است دیگه، حساب، ارتفاع، عرض، اینا همه رو حسابه. رفت بالا چی 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 ده تا پله رفت بالا گیر کرد. حالا چطوری پاگرد که پاگرد دیگه، پاگرد اینقدر بیشتر نبود، اینی که نمیشه پاگرد کرد. این جلوی بناها همچین چیز شد، یعنی خلاصه یه خورده شرمنده شد. مرحوم آقام دعواز چی نکردن، چی کدام بده بکن بره. وقت اون بالا رسید رسید سلام علیکم، حال تو خوبه؟ کسالت نده بی. اونجا جلوی بناها همچین یه خورده خلاصه چیز شد. خب حقا با ایشون بود دیگه، نه اینکه ایشون بخوان باطل بگن. چه ایشون میگن فلانی امروز دیدم اومده این وایستاده و میگه تو منو جلوی بناها سرفکنده کردی. حالا در اینی که خب حقم با ایشون بود، سرفکنده خواستی نشی، خب خود حساب کن، خب اسم تو معمار گذاشتن دیگه بچی، و از اول حساب کن به اینجا نرسی. خب حالا ایشون هم گفتن، تازه بعدم کاریت که نداشتن دعواتون. خب خیلی خب بذار بکنه بره بالا ببینیم چی میشه، شاید بخواد یه وردی بخونه، یه ذکری ما ولد نباشیم، یک توسعه در مکان، توسعه زمان که داریم، توسعه مکانی هم خلاصه این آقای معمار بلد باشه دیگه انجام بدادیم. نه مثل که بلد نبوده، بنده خدا گیر افتاد. بالا گیر افتاد و بناش رو گفتش خندیدن. بعد ایشون گفتن آخه اوسا فلان که بهت میگم، خب حساب کردم دارم بهت میگم، حالا میگی نه اینطوری درست میشونه. خلاصه من اینجا میگن که یا باید همینجا وایسی، ببینید اینا اونجا مراتب دارن، یا میگن همینجا وایسی، یا اگر این بالاتر رو میخوای به بعد راضیش کنی، و من حالا باید اینو راضیش کنم. حالا اونا بلدن لابد یه جوری، ما که بلد نیستیم ولی یه قسمی لخری راضیش میکنن دیگه، درست میکنن اونا. حالا میگم بعد راضیش کنی، تا راضی نشی از اینجا رد نمیشی. بله تا این مرحله هست، اما برای عبور از اینجا این دل شکسته، این جلوی بقیه، گرچه حقم با تو بود ولی تو در اونجا نمیبایستی جلوی افراد این مسئله رو مطرح کنی. توجه کردی؟ این مسئله رو مطرح. خلاصه قضیه. خب دیگه بقیهش رو نفرمودن، ایشون دیگه تا این حد رو. مسئله اینجا اینه، یعنی تو این هر چیزی در اینجا یه حسابی اون طرف هست. این دیگه حالا توی مسائل حق و مطالب صحیحه، فکیفه به یا الله کارهای ما و خلافهای ما که دیگر هیچ. اون دیگه اصلا دیگه لازم نیست راجبش صحبت بشه، اون دیگر بماند. خلاصه خودمون رو نباید در اینجا فریب بدیم، خودمون رو نباید گول بزنیم، باید حواسمون رو جمع کنیم. از این ماه مبارک برای سایر ماه ها استفاده کنیم. الحمدلله ماه مبارکی بود، همونطوری که از اسمش پیداست موجب تغییر و تحول و تبدل روحیه مشخص بود در بین دوستان، رفقا، احبه و اعزه، که گرچه خودمون ما خیلی از قافله عقب هستیم و به دور از اینها، ولی خب آثار پیدا بود که این نعمت و برکت و رحمت خدای متعال این واقعا شامل حال بندگانش میشه و این وعده‌ای که فرمودن راجع به نزول خیرات و برکات در این ما، این وعده وعده سرسری نبوده و ما باید استفاده کنیم برای سایر ماه‌ها و نگذاریم که این ماه به دست فراموشی سپرده بشه و تا سال آینده صبر کنیم، بلکه ماه مبارک را با خودمون بکشونیم به ماه‌های دیگر، اون خصوصیاتی که در این ماه هست بکشونیم به ماه‌های دیگر، در رفتارمون، در کیفیت غذا خوردنمون، در کیفیت صحبت کردنمون، در معاشرتمون، در حال و هوامون این ماه مبارک را بکشونیم. به قول مرحوم آقا، این مهمانی که الان در خانه دل جای گرفته از او پذیرایی کنیم و زود او را از خانه ترخیص نکنیم و بیرون نبریم، از او پذیرایی کنیم. این پذیرایی به مراقبه پس از اینه که پس از ماه مبارک انسان اون مراقبه را ادامه بده و اون حال و هوا را ادامه بده، دیگه بر نگرده هر جوری خواست با هر کی صحبت بکنه، هر کاری خواست بکنه، هر بالاخره مطالب را به روال عادی خودش برگردونه. میتوانه انسان این اثرات را ادامه بده. امام سجاد علیه السلام میفرماید که متنجز ما وعدت من الصفه ام من احسن بکذنا، من نسبت به اون وعده‌ای که تو دادی، من نسبت به اون وعده وایستادم. خدا یا خودت وعده دادی؟ تو وعده دادی که کسی که به تو حسن ظن داشته باشه من از گناهاش در میگذرم، پس این معلومه کسی که حسن ظن نداره خدا باش کاری نداره. کسی که حسن ظن به من دارد و مرا خدای رؤوف میداند و خدای عطوف میداند و خدای رحیم و غفور، من از گناهان او میگذرم. اون محبتی که به من دارد، اون علاقه ای که به من دارد، اون ارتباطی که به واسطه حسن ظن با من برقرار می کند، کسی که حسن ظن نداره ارتباط نداره. کسی که نسبت به شخصی سوء ظن داره و قلبا ارتباطش قطعه دیگه، اون خدا بیا چی ببخشه که میگه خودش قطع کرده، من بیام ببخشم. اونی که آمده به واسطه یه حسن ظن ارتباط برقرار کرده، نفس این ارتباط موجب به درگذشت از خطاها و لغزش‌ها خواهد بود، دیگه نیاز به بخشش نیست. خود همین حسن ظن و ارتباطی که انسان دارد، خود همین این مهمه، بقیه مهم نیست. بقیه مثلا خدایا من فقط به تو اعتماد دارم، نه به علمم، نه به کمالم، نه به وجه و شخصیت اجتماعیم. بخوام با خدا چیز کنم، خدا میگه تو شخصیت اجتماعی داری؟ این شخصیت اجتماعی رو از کجا آوردی؟ حالا بگم از هر جا آوردی، تا که میخوای نگرش داری؟ اگه جناب عزرائیل ملک من بیاد سراغت، اون شخصیت اجتماعی چند مثقال به دردت میخوره؟ یک ریال هم به دردت نمیخوره. هرچی داد بزنی آی ملک الموت من رئیس جمهورم که برو بکاره، آقای چیز من مدیر کلم، من جدم ایشین سر جاد مدیر کل باشه، یاد نمیدونم مدیر بعض باشه، جز باشه، مدیر خونت باشی یا مدیر اداره، برای من فرقی نمی کنه. من با خود تو کار دارم و جان تو را می ستانم، نه به علمت کار دارم. آی ملک گلمون، من بو علی هستم، من افلاطون بود، هر کی میخوای باش، چغندر در فروش باش، سبزی فروش، به من چه. من آمدم که تو را بگیرم، بین روح و بین بدنت فاصله بندازم. بو علی هستی به جای خود، به من ارتباط نداره. اونو بعد از این بعد بری حساب کنی آیا این علمی که داشتی، این علمو برای اون طرفت نگه داشتی یا اون علمو برای دنیا. اون به درد من ملک الموت نمیخوره، اونی که به درد من میخوره و تکلیف منه، از این به بعد بین نفس و بین جسم تو فاصله بندازم و این کارو خواهم کرد. بو علی هستی، خیار فروش هستی، برای من تفاوت نمیکنه. یک، من موقعیت در بین این همه رفیق داشتم، میگه سراغ اون رفیقاتم حالا میرسم. هیچ ناراحت نباش، حالا تو تشریف بیار سراغ رفیقاتم. پس بردام نوبت اون یکیه، 6 ماه دیگه نوبت اونه، 1 سال دیگه نوبت اونه، یکی یکی دیر و زود داره، سفت و سوز نداره، حساب رفیقاتم میرسه، ناراحت نباش. فقط همون خدا از انسان میخواد وقتی که ما اون قضیه ای که میخواستم بگم به گروه فقا یادآوری کنه، الان یادم اومد تذکر دادم، این بود. خدا از انسان میخواد وقتی که نسبت به او حسن ظن داریم، همه این پیرایه ها رو بذاریم کنار. ارتباطی که ما با بزرگان داشتیم، بزرگان رفتن، ما پسر علامه تهرانی، مرحوم آقا رضوان الله علیه، هر چه بودن رحمت خدا رفتن، تمام شد. عبد صالح بودند و مسئولیت کارها بر عهده خودشون، کاری که انجام دادن و الان هم خب نتایجشو دارن میبینن، مسائل دارن میبینن. چه ارتباطی به من داره؟ پرونده من مال منه، پرونده ایشون مال ایشون. ارتباط من به عنوان فرزند برای ایشون به درد من نمیخوره، هیچ به درد من نمیخوره. من تا چه حد پیرو مبانی و راه ایشون هستم، اون به درد میخوره. عجب کردی، اون به درد. اما این که الان با فرزند ایشون، خب باش، خب باش، باده بدتر، مسئولیت سختتر و حساب و کتاب افزونتر، حساب و کتاب بیشتر، هر که بامش بیش برفش بیشتر. قطعا آنچرا که خب ما از اوصاف و مسائل و کمالات و خصوصیات و مبانی از مرحوم آقا دیدیم، خب کسی دیگه ندیده، خب به همین مقدار مسئولیت ما بیشتره، وظیفه ما سنگین تره، درست شد؟ علا کل حال، خب من پسر او هستم، باش، خودت چه آوردی؟ من شخصیت اجتماعی اینطور دارم، داشته باش. شخصیت اجتماعیت از کجا آمده؟ من علم فلان، من چی؟ تمام این مطالب خدا میگه چیزهایی را که من به تو دادم حالا داری به رخ من میکشی. علمو من دادم، ارتباطو من دادم، موقعیت رو من دادم، القا را من دادم، اطلاع را و علوم را من دادم، خصوصیات رو من دادم. اونی را که من به تو دادم تو الان داری به رخ من میکشی و داری به حساب من میذاری. مگه از خونه خالت آوردی؟ مگه اینها رو از خونه خالت آوردی؟ اونی که به خدا حسن ظن داره، یعنی تمام این مطالب رو کنار میذاره، میگه خدایا من هیچم، من پوچم، من صفرم. واقعا میگه، نه که شوخی کنه ها، ما معمولا شوخی میکنیم، شوخی میکنیم یعنی جدی نمیگی. از یه قضیه جدی نیست. این که میگیم که برای همه افراد میگیم که رفتن از این دنیا به اون دنیا نعمتهای خدا، چیز خدا، بخشش خدا، رحمت خداست، مسئله نیست، چیزی نیست، فقط انسان لباس عوض میکنه، این حرفا بالا منبرش خوبه، ولی وقتی برای خود آدم پیدا میشه آدم سرش درد میکنه، خیال میکنه یه سردرده، آسپرین میخوره، نمیدونم آستامینوفن، خوب نمیشه، ها میره دکتر، ای دادم وا یه تومور تو کلت پیدا شده، یه تومور، همونجا میبینی رنگ شده، یعنی زردچوبه، تو که این همه داشتی برای بقیه میگفتی این دنیا چیزی نیست، تا دن معلوم نیست بابا عملت بکنن شاید خوب شی، شاید 4 سال دیگه، 10 سال دیگه زنده بمونی، شاید نمیدونم 15 سال دیگه هم زنده بمونی، تا میگن یه تومور تو سرت هست، یه دفعه وای شده، حتی بعضی افتادن چیز کرد، یه بنده خدایی بود مبتلا به یه همچین چیزایی شده بود و معمم و اینها بود، خیلی آدم معروفی بود، این بهش گفتن که تا 6 ماه دیگه تو زنده میمونی، دکترها بودن، آقا این از قصه این تومور کلش یه ماه بیشتر نمون مرد، 5 ماه زودتر از اونی که بیچاره دکترها گفتن. این چی کار کرده بود برای خود؟ در خونه رو بسته بود، هر کی زنگ میزد نه جوابشو میداد نه کمیان سلام، یه احوال پرسی دیگه تمام شد. این معلومه همه چی که بین گفته تا حالا کشک بوده، فقط برای مردم میگفته، هنوز به واقعیت حرفایی که خودش میزده نرسیده بوده، وقتی به سرش میاد میرسه، به سرش میاد اون موقع معلوم میشه که درسته یا نه. ما اینو در مرحوم پدرمون میدیدیم که میبینه 2-3 سال دیگه داره فوت میکنه، هر میخنده، انگار میگه آخ چون چه خوب مهلت دادن، ولی مهلت خیلی زیاد نیست، البته وقتشو به من نگفتن، بودن خیلی مهلت دیگه، خیلی چیز نیست، توجه میکنی دیگه، این اواخر هم به ما میگفتن دیگه ما باید بریم دیگه وظیفه رو دیگه باید کار افراد دیگه شما باید انجام بدید دیگه، بریم دیگه، ما دیگه کارمون رو انجام دادیم و باید دیگه بیش از این در اینجا، انگار اصلا اصلا روز شماری میکنه، برعکس 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1 داره روز شماری میکنه که این کی مثلا تمام میشه، چرا این 2-3 سال تموم نمیشه، چرا اینقدر طول داره میکشه. اینم یه جور، اینم این معلومی که نه، این مطالب را به واقعیت رو احساس میکنه، واقعیت از اون طرف هم خیالش راحت بر این که خب مسئله همینه، وقتی مطلب این شد دیگه ناراحتی نداره. دیدیم بعضیا خب مثلا حتی سن پیری هم که هستن، مثلا سنش 80 ساله تا میگن آقا فلان جاد نمیدونم داره یا چیزی میشه تبدیل میشه، وری این ور اونور میگرده بره یه دوای چیزی، جادوی جنبلی درویشی رو پیدا بکنه، سیر میدم جنبلی رو، دوایی رو، علفی رو نمی چیزی رو که این چی بشه. حالا 2 سال بعد آخرش چی؟ 2 سال دیگه آیا معنای آمادگی برای رفتن اینه که تا میشنوی که فلان یه قضیه اتفاق افتاد اینور برم اونور برم دنبال یه دوا، دنبال یه چیزی تأخیر بیفته؟ خب چرا تأخیر بیفته؟ خب برو دیگه با بسته بابا، چقدر تو این دنیا میمونی؟ بسته دیگه برو. حالا که خدا اینو انداخته به جونه ولش کن دیگه، بذار هر چی دیگه دکتر هر چی میکنن بکنن دیگه، هر چی کاری میدونن، خودت چرا داری خودتو به آسمون و زمین داری میزنی بالا میکوبی تا اینکه به یه چیزی برسی؟ این چرا؟ این برای چی؟ بذار روال طبیعیش بگذاریم، اگه قرار خوب بشه خوب بشه، اگه قرار نشه خوب نشه، اگه قرارش نشه. یه شخصی بود، اگه بخوام یه خود بیشتر توضیح بدم شاید دوستان بدونه، این بنده خدا مبتلا به یک مسئله شده بود، به بیماری شده بود و بیماری خوبی هم نبود. و من در جریان ایشون بودم و خودشون البته کارهای میکرد و یه مسائلی و یه اموری و حالا چه ظاهری چه باطنی، بالاخره یه مطالبی تو این چیزا بود، سرشته داشت اینا. خب ما معرفی کردیم به یه فرد طبیبی متخصصی باردی پلانی، ایشون هم خیلی محبت کرد و واقعا لطف کرد و یه جریان عادی خودش را شروع کرد به طی کردن و همین به همین کیفیت خب جلو می آمد دیگه، مطلبی هم نبود. تمام درمانها، داروها، نحوه درمان همه مورد تایید خب مجامع بین المللی هم بود. تا اینکه من احساس کردم ایشون داره به یه راههای اینور اونور یه چیزایی میزنه. دو سه بار به ایشون گفتم همین روشی که الان در پیش گرفتید، همین داروها، همین قرصها، همین مثلا به همین کیفیت بذارید، خب مسئله پیش نیامده، مشکلی پیش نیامده، بذارید همینجا تقدیر خدا را انسان تسلیم باشه. چرا خودتون میخواید اضافه بر این به دنبال چیز دیگه ای باشید، از این چیزای غریب و عجیب و فلان و از این امور دیگه؟ همین راه رو، همینی که هست همین رو انجام. خلاصه این بنده خدا مثل این که با این که میگم دیگه ما خودمون در یک وادی هستیم در، اما خب وقتی یه قضیه برای خودمون جدی بشه، و اگه لالایی که انقدر خوب میگی بچه خوابت نمیبره، خوابت نمیبره، وقتی قضیه جدی بشه فلان، اون موقع میبینیم که تصرفاتمون تفاوت میکنه. خلاصه این بنده خدا یه دفعه زد تمام اون چرا که روشی که تا به حال برای او بود همه رو گذاشت کنار، خودش به حساب خودش یک کودتایی در این برنامه ها انجام بده و به یه راه های دیگه دست بزنه. آقا دو ماه بعدش مرد. دو ماه. آقا نکنید، این راه را نرید، این چیز نکنید، الان تقدیر و مشیت خدا همینه. شاید بنده خدا تا حالا سالان زنده بود، توجه میکنید؟ این حالت برای چی؟ وقتی که یک برنامه برای شخصی هست، تکلیف هست، یه وقتی خدا خودش تکلیف میکنه، خودش هم راه را نشون میده، خودش هم مسائل رو، یه وقتی نه، انسان میخواد از قضیه و از مشیت جلو بیفته، قدم جلوتر بگذاره، اونجا گیر میکنه و تو دست و پا یه دفعه میبینی اونی هم که از اول قرار بود اونم رفت، یه چیز دیگه شد و مسئله به صورت دیگه در آمد. خدا وقتی که با انسان میخواد طرف بشه، نه به علم آدم نگاه میکنه، نه به اینکه پدر و مادر کیه، نه به اینکه چه شخصیت اجتماعی داره، نه به اینکه چند تا رفیق داره، نه به این که چقدر مال داره، نه به این که چه شوکت و جاه داره، هیچی نداره، فقط و فقط با خود آدم، همین، به هیچی آدم کار نداره، با اون. این مسئله باید در سالک محقق باشه که وقتی داره با خدا صحبت میکنه، حساب اینی که چه کرده چه نکرده، چه کارهای انجام داده رو نکنه، دست کیو گرفته حسابشو نکنه، برای کی چیکار کرده این حسابو نکنه، خودش را بدبخت و بیچاره و صفر به حساب بیاره و در ارتباط با خدا هیچ چیزی جز نفس، همان صرف الوجود، همان صرف الوجودی که وقتی که به دنیا میاد از مادر چطور هیچی نداره، نه علم داره، نه پول داره، نه ملک داره، نه مال داره، نه ریاست و شوکت داره، هیچی نداره دیگه، فقط یه بچه 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 که محتاجه به شیر مادر و سلام، هیچی نداره. اون نحوهی که بچه ارتباط به مادر داره، اون نحوه میشه صرف الوجود. وقتی که بچه داره به مادر میگه به من شیر بده، میگه بنده الان ابن سینا هستم، به من میگه تو اصلا نمیدونی که دست راست چپه، تو خودت تشخیص نمیدی. بچه یه ماهه و ده روزه که نمیفهمه اصلا من الان فلان مالو دارم، مالت کجا بود؟ تو مال قنداقتم من باید بکنم، مالت کجا بود؟ اموالت کجا بود؟ من الان فلان موقعیت اجتماعی دارم، برو با موقعیت، اصلا نمیدونی کسی تو زایده شدی یا نشدی، چه موقعیت اجتماعی چیه؟ درست؟ مادر فقط با عنوان فرزندی با این بچه ارتباط برقرار میکنه، نه چیز دیگه، نه پولی داره، نه مالی داره، نه زیبایی داره. بچه هایی که اول به دنیا میان که زیبا نیستن، هم قیافه هاشون هم 6 در 7 و نمیدونم چی چی باید کم کم حالا یه چیزی بشه، هیچی نداره، نه ریاستی داره، نه شوکتی داره، نه چی چی داره. همین که میبینه این بچه منه، همین، این کافیه. خودش هم براش میکشه، خودشو و مادر خودشو برای بچه هم میکشه، فقط به صرف این که این بچه منه، همین دیگه تموم. بچه‌م فقط به صرف این که این مادر منه دیگه تمام، به این تعلق پیدا میکنه، هم از این طرف هم از اون طرف. خدا میگه وقتی به طرف من میای، من مثل اون مادر تو را فرض میکنم. تو چیه میخوای به رخ من بکشونی؟ من پسر فلانیم؟ من تو را در این سلسله نسب قرار دادم، تو کی هستی؟ تو چی بودی؟ من علم دارم، بساطه این علم چی بودی؟ از کجا پیدا کردی؟ به چه کیفیت بودی؟ و و و و سایر مطالب. لذا خدا در اینجا از ما این توقع داره، و واقعش هم همینه، نه که غیر از این. وقتی من امام علیه السلام عرضه می کند که من به تو حسن ظن دارم و به واسطه حسن ظن به تو من بنای زندگی و ارتباط خودم را در این دنیا قرار دادم، به واسطه حسن، این حسن ظن به چی برمیگرده؟ به این که من علم دارم، تو به خاطر علم من تحویل بگیری؟ به خاطر مالم تحویل بگیری من؟ نه، خدایا منو فقط به خاطر خودم تحویل بگیر، چون بندتم، همین، فقط به خاطر خودم. یه شخصی تعریف میکرد، میگفت که من در اول اون قضیه که میخواستم بگم این، من در اول جلسه ای که رفتم مشهد خدمت مرحوم آقا، خب ایشون سوال کردن از وضعم، شغلم، ارتباطم، پلان، این حرفا، خب گفتم. ایشون یه تأملی کردن و بعد فرمودن که یه مطلبی رو من به شما میگم، این مطلب رو تا آخر زمانی که شما با من ارتباط دارید در نفستون نگه دارید، این مطلب رو شما داشته باشید تا زمانی که ما با هم ارتباط دارید، هر چه میخواد، هر چند سالی که میخواد باشه. و اون اینه، شخص میره یه گوسفند میخره، میخواد بیاره در منزل و ذبحش کنه و گوشتش رو تقسیم کنه حالا بین اقوام و فلان، این حرفا چه. بعد گوسفند رو میگیره میاره در منزل، سر این گوسفند رو میبره و قصاب پوستش رو میکنه و گوشتش رو تیکه تیکه میکنه و بعد همه این گوشتاش رو تقسیم میکنن، یه تیکش رو به این همسایه، تیکش رو به اون همسایه، تیکش رو به این برادرش، تیکش رو به مادرش، که پدرش، مثلا روز قربان که گوسفند قربانی میکنن، همه یک گوشتش رو یه تیکم برای خودشون برمیدارن و این گوشت تموم میشه، هیچ، تموم شد. خب سرش رو نمیدونم، کلش رو نمیدونم، پاهاش رو پران، این حرفا اینم مال اونو، پوستش هم که با چیز روده ها رو خود قصاب برمیداره و این برمیداره میره و دیگه چیزی برای این چیز که باقی نمیمونه و بعدم یه آب میریزن و شیلنگ و تمام خونه هایی که رفته و این حرفا همینه و دیگه هیچی نمیمونه. یعنی وقتی که شما نگاه میکنید دیگه میبینید اینجا با اولش هیچ تفاوتی نکرد، تموش و صاف اینه قبل از اینکه این گوسفند در اینجا بیاد. خب گوسفند در اینجا میاد، به زبان میاد، میگه خب شما اومدید سر منو بریدید، گوشت منو تیکه کردید، کلمو نمیدونم به این دادید، پامو دمم به اون دادید، گوشتار یکی یکی چیز کردید، تو دل و فلان این حرفاشو به اون دادید و خودش هم که پوستشو برداشت و خودش رو کولش رو عداشت و برد و فلان. خب من چی؟ من و این وسط چی شد قضیه؟ تو سر منو بردی، تو دل منو بردی، تو نمیدونم فرد کن گوشت منو تقسیم کردی، تو پوست منو برداشتی، چرا کسی سراغ خود منو نگرفت؟ هر کسی در اینجا بود یا براش فرستاده شد اجزای بدن من بود، من که نبودم. اون یکی دست و اون یکی پا و اون یکی نم گردن و اون یکی نمیدن فرض کنید که پشت و اون یکی نم چیزهای خلاصه همه رو دیگه تقسیم کردید و همه رو بردید و وقتی نگاه کردن دیگه چیزی نمونده از گوسفند، هیچی باقی نمونده. گوسفند بگه خب پس خود من چی شدم؟ خود من قضیه‌ام چی شد؟ پاسخ اینی که به اون خود تو کسی دسترسی نداره. اونی که دسترسی داشتیم، ما به سر تو دسترسی داشتیم که قطع کردیم، به گردن دسترسی داشتیم که گردن تو برایش فرستادیم برای همسایه، به پا و کتف و اینا دسترسی داشتیم که تیکه کردیم یکی یکی بر نمیدونم فامیل و برادر و اینا تقسیم شد، دل و جگر و اینا هم دسترسی داشتیم برداشتیم دادیم به اون، و همینطور پوست هم که خود همون قصاب پوستش هم گذاشت و کولش رو فرض کنید رفت. به خود تو کسی کاری نداره که تو الان داری در مقام محاسبه خودتو به حساب میاری. اونی که با تو مردم کار داشتن خودتو نبودی، اجزای بدنت بود و به خاطر اجزای بدنت سرتو رو بریدن، قطعت کردن، پوستتو در آوردن، نمیدونم دل و جگرتو چی کردن، رودت هم حتی برداشتن بردن، چون روده رو میرن هم چیکار میکنن سابق که نمیدونم الان نمیدونم بخیه میکردن، صدای بخیه رو با روده میکردن. به خاطر اجزاء بدن تو این مسئله امروز در روز عید قربان اتفاق افتاد، ولی کسی سراغ خود تو رو نمیگیره، خود تو، چون کسی به تو دسترسی نداره. درست شد. بعد ایشون اینی فرمودن من با شما همون سراغ خود تو رو دارم میگیرم، من نه به علمت کار دارم، هر چی میخوای علم داشته باش برای خودت، من نه به مالت کار دارم، هر چی مال داشته باش به من چه مربوط، اصلا تمام دنیا بلریان اونم تو دست تو، به من چه، به من چه، چه ربطی به من داره. من نه به موقعیت اجتماعی که آدمه برات میزنن بالا میزنن پایین سلام میکنن میکنن تو کمر خم میشن میافتن رو پات پات میبوسن و امثال زاله کنن، من به اینا کاری ندارم. من نه به مرید و مریدا و این حرفایی که چیزه کار دارم، به اینا مسائل کار ندارم. درست. من به اونی که کار دارم. تو کجا اومدی؟ تو اومدی اینجا منزل ما، جای دیگه که نرفتی. اگه یه جای دیگه میرفتی شاید با تعظیمت میکردن، ولی به خاطر علمت سلام علیکم و به 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 عجب آدم حالا داره، به خاطر تعظیمت میکردن، به خاطر پولت، اگه پول نداشتی طرف اصلا نگاهت هم نمیکرد، یه فرسخی هم جاو سلامت هم نمیداد میرفت. تعظیمت میکردن به خاطر موقعیت اجتماعیت، میگه عجب آدم چیزن، چقدر افرادی آمدن، چقدر انسان احترام میذارن. باید همش به خاطر موقعیت اجتماعیه. این موقعیت اجتماعی رو از دست بده، کلاغ هم بالا خونت پر نمیزنه. تعظیمت میکردن به خاطر، فرض بکن که حالا خوب صحبت میکنی، خوب چه میکنی، اگر آمد و یه مرض گرفتی، مرض و زبونت در اومد، کک در اومد، نمیدونم مک در اومد، خال در اومد، تبخال در اومد، از این چه آفت شد، این نتونستی حرف بزنی، خب این که حرف نمیتونه بزنی که، به چی بینید سراغش، برو با پی کارت. به خاطر چی صحبت؟ تمام ارتباطایی که ایشون گفتن شما دارید با افراد، همه به خاطر یک قضیه است که شخص به خاطر اون قضیه در شما طمع کرده است. من فقط با خود شما کار دارم، تمام دنیا مال تو باشه ارتباط به من نداره، تمام دنیا مرید تو باشن ارتباط به من نداره، تمام علوم دنیا همه در سینه تو باشه ارتباط به من، با شخص خود تو کار دارم که کسی کار نداره. این ارتباط بین اولیای خدا با افراده، این همون ارتباطی که بنده باید با خدای خودش داشته باشه. این همون مسئله ایست که ما باید در نظر بگیریم. یه خیلی صریح گفتم خدمت رفقا، خیال میکنم دیگه از این صریح در مطلب بیان نشه. انسان در ارتباط با خدای به اندازه سر سوزنی اگر چیزی رو بخواد به حساب بیاره، همونجا بچیشو میگیره. بله در سایر جاهای دیگه و طالب دیگه از اینا هست، هندوانه هایی میذارن هم چیه انقدر، نمیدونم این هندوانه انقدری هست حالا شده یا نه، بالاخره حالا ما اینجوری میگیم انشاءالله خدا زیاد کنه، درات چه اشکال داره، 100 کیلو یه هندوانه، 100 کیلو زیر این بغل آدم میذارن که دست آدم همطوری بالا وایسه، یه هندونم اینجا میذارن میشه چند رو هم 200 کیلو. لابد یکی دیگه هم میذارن وسط پای آدم، آدم به روش والا پایست میشه 300 کیلو. جاهای دیگه اینه، ایشون این موقعیت رو داره، ایشون اون موقعیت رو داره، ایشون راهی را که انسان میخواد با خدا باز کنه هندونه و خربزه نداره. اگر هندونم هست هندونه را میندازن پایین، اگر یه خربوزم این دسته میگن اونم بنداز پایین، سبک شو سبک شو. اینجا با هندونه، اینجا هندونه تابخای هست، نمیخواد هندونه از بیرون بیاری، لازم به هندونه آوردن شما نیست، لازم به خربوزه آوردن نیست، لازم به بادکنک و بادبادک و فلان و از این مطالب نیست. در اینجا زوائد حذف میشه، زوائد تراشیده میشه، توهمات و خیالات در اینا همه، خیالات در اینجا اضافه نمیشه. این اگر قرار باشه در یک همچنین فضایی بر توهمات ما، بر تخیلات ما بخواد اضافه بشه، قطعاً بدانید اینجا جای خدا نیست. اگر هم حتی عملی انجام میدی میگن برو عمل انجام بده، نماز بخون، نماز شب باید بخونی، قرآن باید بخونی، صدقه باید بدهی، روشتو باید تصحیح بکنی، مراقبت باید به این نحو باشه، ولی بدان تمام اینها همه را بخوایی به اندازه سر سوزنی به حساب بیاری باخت، در عین این که باید انجام بدی باختی. راه رو گر صد هنر داره توکل بایدش، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش، یا به قول اون شعر دیگر حضرت خواجه، گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. بخوای به حساب بیاری، میگن واسه چی به حساب آوردی؟ کار رو انسان باید انجام بده، وظیفه رو باید انجام بده، تکلیف رو باید انجام بده، به حساب نباید بیاره. این دو مطلبه. یه وقت میاد به خدا بیاره، خدایا من نماز شب خوندم برات، اما حواست باشه عوضی نگیری خونه همسایه من بودم، این کوچه فلان پلاک چند تو اتاق فلان. یه وقت اینجوره، خدا میگه برو پکارت، کی بیدارت کرد نماز شب بخونی، برو پکارت. یه وقت میگه خدایا این نماز شب هم که خوندیم تو توفیقشو دادی، این قرآنی هم که خوندیم تو توفیقشو دادی، نمیخواستی نمیتونستم. خدا میگه این دومی رو ازت قبول میکنم، اولی رو نه، دومی رو ازت میپذیرم. پس همین که انسان بره کنار و پاشم منداده رو اون پاش، بگه هر چی از اتفاق خواهد افتاد، نه به عمل این غلط، نه به این که بخواد اون عملی رو که انجام داده به رخ خدا بکشه، اینم غلطه. راه سوم این است که طبق اون چرا که بزرگان گفتن، انسان عمل میکنه، دستور انجام میده، مراقبه رو انجام میده، نیکی میکنه به افراد، دست از بینوایی میگیرد، مظلومی را از ظلم میرهاند، کمک میکنه، دستگیری میکنه، کارش انجام میده، راهش را میره. بعد میگه خدایا من همون گوسفنده هستم که هیچی نداره، نه سر داره، نه گردن داره، نه دست و پا داره، نه دل و جگر داره، نه پوست داره، فقط و فقط به لطف تو و به حسن ظن تو هستم. اینجور اگر باشه، خدا میگه ها، این تازه این ارتباطیه که برقرار میشه کرد. خب وقتی مطلب اینطوره به این راحتی، خب چرا انسان نره؟ چرا هی بیایم به خودمون رو بندیم؟ ای خدایا من اینقدر زحمت کشیدم، کشیدی. خدایا من اینقدر نماز خوندم، پدرم در اومد، نکن. یه خودی یفتشتر، اگه قراره به حساب من بذاری خب نکن، اگه به حساب من نمیذاری بخون. بنده خدا وقتی سر درد میکنه، میکروب رفته به چیزت، نمیدونم آنتیبیوتیک بهت میدن، میری به حساب دکتر بذاری، تلفن بزنی دکتر من سر ساعت آنتیبیوتیکم و آماکسی فلان و چیچیم خوردم، میگه چرا منت سر من داری میذاری؟ خودت داری خوب میشی، تو خودت داری خوب میشی، چرا به من تلفن میکنی؟ دوباره 8 ساعت دیگه زنگ، آی دکتر من الان دومیشم خوردم، آی سومیشم خوردم و چهارم. خب میگه خودت داری خوب میشی بیچاره، من نسخه رو برای خودت پیچیدم، این دوا رو من برای خودت دادم، تو خودت بهره من داری میشی، برای چی تلفن داری به من میزنی؟ چه داری من تلفن میزنی؟ به خودت تلفن بزن، با خودت خلوت بکن. و اینها را چرا منتش رو داری سر من میگذاری؟ به جایی که من به تلفن بزنم خوردی یا نخوردی، تو داری میزنی، آی من خوردم، حواست باشی، من این قرصمو خوردم، من این شربتمو خوردم، من این آمپولو زدم، من این پیش زدی که زدی، خب بایدم بزنی، غیر از اینه نخوای نزنی، خب نزن، بزن تا بمیری، قرصو نخور تا بمیری. ما نباید با خدا طلبکارانه روبرو بشیم. هر کی طلبکارانه روبرو شد با امیدواریم خداوند متعال خودش فهم ما را نسبت به این مطالب زیاد کند و همون چرا که باعث شد اولیاء خدا و عرفاء خدا به اون عمل کردن و اون راهی که اونها را رسوند به مطلب و به مطلوب، خداوند متعال از ما دریغ نفرماید. اللهم صل علی